بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بالله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در شبهه حکمیه تحریمیه، منشأ شبهه تعارض و نسیم. چه مثالی دادیم؟ یک روایت میگه ثمن العذرت سفتون، عذره فروشی حرامه. یک روایت هم میگه لا بأس به بیع العذره، عذره فروشی عیبی نداره. پس عذره شد چی؟ شبهه حکمیه تحریمیه، بالاخره حرامه یا حلاله؟ شک داریم ما. منشأش چیه؟ شارع دو جور حرف زده، یه جو فرموده عیب نداره، یه جو فرموده حرامه. خب البته اگر اینا احده ما رجحان داشته باشه بر دیگری، شبهه اینی، اون راجح هم میگیریم، مرجوح هم میداریم کنار، ولی فرضی نیست که نه، متکافئه نه، یعنی هیچ کدام رجحان بر دیگری نداره. این میگه حرام و اون میگه حلال، منم این وسط مردد شدم. خب در اینجا چه بکنیم؟ ما طبق معمول در شبهات حکمی تحریمی براعتی بودیم، اینجا هم همینجور. کل شیء لک حلال حتی تعلم که بدانی حرامه. شما که اینو نمیدونی حرامه، احتمال اباحه هم میدی. این که برنامه ما. ولی آقایون اخباریگین میگن نه، باید احتیاط کرد. هم دلایل قبلی رو برای اینجا میارن، قف عند شبهه، بالاخره این الان مشتبهه که آیا حرامه یا حلال، با ادله قف عند شبهه آمدن گفتن حرامه. خب این ادله رو که قبلا جوابش دادیم، گفتیم اینا امر ارشادیه، امر ارشادی هم تابع مرشد و الیه، اون جواب اون دلیلشون رو دادیم. ولی اینجا یه دلیلی دیگه هم اقامه کردن، آمدن روایت نقل کردن که در این روایت حضرت به ما میگن اگر مبتلا شدی به خبر این متعارضین احتیاط بکنی، که همون روایت قوال اللعالی. راوی سوال میکنه اگه دو خبر متعارض به دست ما رسید پس نه، ما چه بکنیم؟ حضرت دستور دادن، فرمودن خود به مشتهر بین اصحابه، که از کدیم اسمش شهرت رواییه، اینه که از مرجحات خبرینه، و الا شهرت فتوایی، شهرت عملی، اونا از مرجحات می قرار. بعضی از این کلمه اشتهره سوء استفاده کردن، خیال کردن هر شهرتی از مرجحاته، ولو شهرت عملی، ولو شهرت فتوایی، نه درست نی، این شهرت رواییه. یعنی اگر دوتا خبر به دست شما رسید، یکیش مشهور بین اصحاب بود، یعنی روایتشو همه نقل می کردن، یکی شهرت روایی داشت، یکی شاذ نادر بود، شما اون مشهور رو بگیر، اون شاذ رو رها کن. وقتی اینوی حضرت می فرمان، اون میگه آقا هر دوشون مشهوره، هر دوشو رواد نقل کردن، حالا چه بکنیم؟ حضرت مرجح دومی رو بیان می کنن، می فرمان خذ به عدله ما، اونی که عادل تره، موثق تره، اونو بگید، دیگری رو رها کن. میگه آقا هر دو عادلن، هر دو موثقن. حضرت می فرمان ببین کدوم موافق عامه است، کدوم مخالف عامه. اونی که مخالف عامه است بگیر، اون موافق عامه رو بذار کنار. این در جواب میگه آقا هر دوش موافق عامه است، یا هر دوش مخالف عامه است، که دیگه مثالاشو تکرار نمی کنیم، دیرو عرض کردیم. وقتی که اینو میگه حضرت می فرمان خود بالحائطت لدینه، حالا که اینجوریه از هر جهت یکسانه متکافئینه، شما ببین کدام موافق با احتیاطه، اونی که موافق با احتیاطه بگی. خب ببینین به همین جا آمده استدلال کرده، میگه این روایت به ما دستور میده که در خبر این متعارضین اون قولی که موافق با احتیاطه اون رو باید بگیریم. خب ما الان نمیدانیم طبق این روایت عذر فروشی حلاله یا حرامه، اونی که موافق با احتیاطه این که بگیم حرامه، عذر فروشی نکنیم و حکم به حرمت بکنیم. چرا؟ برای این که حرمت موافق با احتیاطه. این استدلال آقای اخباری برای این که در شبهات تحریمیه که منشأش تعارض و نسلینه، طبق این روایت ما باید احتیاط بکنیم. بعد یه اصولی آمده به این اخباری اشکال کرده، گفته نه، این یه دونه روایت فقط کلمه احتیاط درشه، ما اخبار علاجیه زیاد داریم که سنداش هم خیلی بهتر از ایناست و اونا خیلی زیاده، این یه دونه است و در اونا میگه احتیاط نکن مخیری. یعنی تا میگه سوال میکنه چی کار کنم با خبرین، حضرت میفرمان مخیری به ایه ما عملت کان ثوابا. خب اون همه روایات ما داریم، هیچ کدام اسم احتیاط نمیاره، فقط همین یه دونه است. پس نتیجتا استدلال ضعیفه. وقتی این اصولی به اخباری این اشکال میکنه، اخباری جواب رو میده. اینا هیچ کدوم تو کتاب نیستا، من دیرو از خارج اینا رو عرض کردم. اخباری وقتی به این روایت استناد میکنه، میگه احتیاط واجبه، یه اصولی بهش اشکال میکنه. همین یه دونه روایته که به ما میگه احتیاط کن. اون همه روایات علاجیه ما داریم که حضرت میفرمان مخیری، احتیاطی در اونها نی، پس ما طبق اونا میگیم احتیاط لازم نی. وقتی که این اشکال اصولی به این اخباری میکنه، اخباری چی میگه؟ اخباری میگه بله، اونا نداره کلمه احتیاطو، اونا عامه، این خاصه، و طبق اون کبرای کلی که دیرو از کردیم، این کبرای کلی مسلمه که اگر ما یه عام میداشتیم بعد یک خاصی اومد، اون خاص اون عام رو تخصیص میزنه، که مثالش هم زدم، اکرم العلماء یعنی اکرام همه علما واجبه، چه عادل چه فاسق. وقتی دلیل میاد میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، عام به اون رو تخصیص میزنیم، میگیم اون علما مقصود علمای عدوله. این کبرای کلی مسلمه که هر جا ما عام و خاص داشتیم، خاص رو باید مقدمه بر عام بکنیم، اون عام رو تخصیص بزنیم. آقای اخباری از این کبرای کلی استفاده میکنه، میگه بله، اونا کلمه احتیاط نداره، عامه و این خاصه، طبق اون قانون باید چیکار کنیم ما؟ اینو باید مخصص اونها قرار بدیم. یعنی بگیم چی؟ بگیم اون اخباری که میگه مخیری، اگر احتیاط ممکن نبود، عنایت کردیم تخصیصو، یعنی اگر اون روایات میگه مخیری، باید یه تخصیص بزنیم، مخیری اگر احتیاط ممکن نبود، به قرینه این، یعنی اگر احتیاط ممکن بود باید احتیاط کنی. این جواب رو اخباری میده و به خیال خودش استدلالش تمامه. شیخ ما چی کار میکنه؟ شیخ میفرماد آقای اخباری حرف درسته، اون کبرای کلی درسته، این خاصه، اونا عامه، طبق اون قانون ما باید به این عمل بکنیم و اونا رو تخصیص بزنیم، ولی سندش ضعیفه. خاصه تام و سند میتونه بیاد عام و تخصیص بزنه، این مرسله است، مرفوعه است، اصلا صلاحیت استدلال نداره تا ما بیایم این رو مخصص اون عمومات قرار بدیم. نتیجه میشه چی؟ استدلال به هم خورد. چون وقتی این روایت به ما میگه احتیاط بکن، سندش ضعیفه، خب اینو باید بذاریم کنار، ما میمانیم اون روایات. چیکار کنیم در متعارضه؟ به ایه ما عملت کان ثوابا، تخییر ثابت میشه، احتیاط از بین میره. لذا ایشون فرمودن هاذه الروایه ولو اخصه از اونه و قانون عام و خاصم اونه، اما خاص ضعیف و سنده، و خاص ضعیف و سند نمیتواند بیاد اون همه روایات معتبر رو برای ما تخصیص بزنه. این تا اینجا. من دیروز میخواستم یه جمله ای رو عرض کردم، رفقا اگه اشکال کنن جواب بدم، دیدم کسی اشکال نکرد، ما میشی نگفتیم. بعد از درس که از رفقا آمد اشکالی کرد، به ایشون گفتم حق با شماست، حالا بنابراین که به ایشون گفتم حالا علنی عرض بکنی. اینجا عزت من تعجب از شیخ میکنم، ایشون رفته سراغ ضعف سنه، این روایت ضعف دلالت داره، یعنی این روایت دو تا ایراد داره، هم ایراد سندی داره و هم ایراد دلالتی. ببینید آقا، اگه جمله به اینجا ختم میشد استدلال خوب بود، یعنی حضرت فرمودن خذ بالحائطة لدینک، اگه جمله تا اینجا ختم میشد آقای اخباری استدلال میکرد، میگفت نگاه کن حضرت فرمودن احتیاط کن، ولی یه جمله دیگه بعدشه، وقتی حضرت میفرمان احتیاطی رو بگیر، او میگه هر دو موافق احتیاطه، هر دو مخالف احتیاطه، به هم میزنه استدلال رو. عنایت کردین؟ اگر این جمله اخیر نبود کدوم؟ وقتی حضرت گفت احتیاطی رو بگیر، زراره گفت هر دو موافق احتیاطه، هر دو مخالف احتیاطه. اگر این جمله نبود فقط به اینجا تمام میشد روایت، خذ بالحائطة لدینک، خیلی خوب بود، حضرت دستور احتیاط دادن. ولی از اینی که این جمله رو بعدن میگه معلوم میشه اصلا اون احتیاط به معنای خودش نی. آخه احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی این که آدم یه کاری بکنه 100% بدونه به وظیفش عمل کرده. من الان نمیدونم نماز ظهر واجبه در زمان غیبت یا نماز جمعه، خب هم ظهر میخونم هم جمعه، یقین دارم به وظیفه‌ام. اصلا احتیاط معناش همینه، یکی از این دوتا آبه، یکیش نجسه یکیش پاکه. خب من چیکار میکنم؟ هر دو رو میدونم کنار، یقین دارم از نجس. اصلا همیشه معنای احتیاط اینه، احتیاط یعنی اخذ به افضل، یعنی انسان یه کاری بکنه که یقین کنه به اون وظیفه واقعیش عمل کرده. خب این جمله بعد میگه هر دو موافق احتیاطه، یعنی دو تا ضدین هر دو موافق احتیاط. مثلا این میگه عرق جنب از حرام نجسه، اون میگه پاکه، میشه هر دو این موافق با احتیاط بشه؟ وقتی حضرت میفرمان احتیاطی رو بگیر، این میگه هر دو موافق احتیاطه، هر دو مخالف احتیاطه. اصلا امکان نداره این مطلب که دو تا امر متعارض هر دوش موافق با واقع باشه، هر دوش مخالف با واقع باشه. از این میفهمیم که این احتیاط اصلا معنای خودشو نداره، این آقا اصلا بی خود استدلال کرده. از کردم اگه این جمله نبود، خب چرا؟ احتیاط معناش یعنی اون کاری رو بکن که مطابق با واقعه. یعنی چی کار کن؟ عذر فروشی نکن، مطابق با واقعه. بر فرضم که حلال باشه شما گذشتی کنار، ولی این جمله‌ای که بعداً سراره میگه هر دو موافق با احتیاطه، هر دو مخالف با احتیاطه، آدم میفهمه اون خود بالهائته لدینه، اون احتیاط به معنای خودش نیست. یعنی اون احراز واقع مقصود می تاس مقصود این آقا رو برسونه. پس چیه احتیاط؟ احتیاط یعنی حکم الزامی، ربطی به کار شما نداره. احتیاط یعنی حکم الزامی. اون احتیاطیه رو بگیر یعنی اونی که الزامیه. مثلا این میگه یحرم و فلان کار، اون میگه چی؟ میگه لا یحرم. شما اون یحرم رو بگی، به قرینه اون سوال معلوم میشه اون احتیاط معنای خودشو نداره. احتیاط در این روایت یعنی چی؟ یعنی حکم الزامی. یعنی اگر یه حکم الزامی مثل یجب و یحرم، یه حکم غیر الزامی مثل لا یجب و لا یحرم، شما اون الزامیشو بگی، اون وقت این در جواب چی میگه؟ میگه آقا هر دو الزامیه، هر دو غیر الزامیه. دقت کردین؟ احتیاط یعنی الزام، این که میگه هر دو موافق با احتیاطه یعنی هر دو الزامیه. مثلا این میگه یجب و صلات الجمعه، اون میگه یجب و صلات الظهر، هر دو الزامیه. پس اون احتیاط به معنای الزامه، نه به معنای احراز واقع. الزامی ها رو بگی، اون وقت این میگه هر دو احتیاطیه یعنی هر دو الزامیه. این میگه یجب الجمعه، اون میگه یجب الظهر، یا نه هر دو غیر الزامیه یعنی مخالف احتیاط. این میگه یستحب الظهر، اون میگه یستحب الجمعه، اون میگه یکره الجمعه، هر دو غیر الزامیه. علی کل حال احتیاط به معنای خودش نیست. به چه دلیل؟ به دلیل ذیلش، که میگه هر دو موافق احتیاطه، هر دو مخالف احتیاطه. به قرینه این معلوم میشه اون احتیاط به معنای خودش نیست، که آقای اخباری میخواد ازش استفاده بکنه. احتیاط یه معنای دیگری داره. احتیاط یعنی حکم الزامی، یعنی الزامیه رو بگی. اون وقت این چی میگه؟ میگه آقا هر دو الزامیه. مثل چی؟ یجب الظهر، یجب الجمعه، یا هر دو غیر مخالف با احتیاطه یعنی غیر الزامیه. این میگه یستحب الجمعه، اون میگه یکره الجمعه. پس نتیجتاً آقا به قرینه زید ما فهمیدیم که اون احتیاط به معنای خودش نی، اصلا دخلی به حرف اون آقا نداره. عرض شد اگر این جمله بعد نبود، خود بالهائت روایت تموم میشد، حرفشو ثابت میکرد، ولی چون یه جمله بعدش ها، این میفهمه که اون احتیاط به معنای خودش نیست. وقتی به معنای خودش نیست، اصلا دلالتی بر مدعای این نداره، روایت خراب شد. هم سندن هم دلالتن، اما سندن بر این که مرفوعه و مرسله، اما دلالتن بر این که احتیاط اینجا به معنای خودش نیست. و وقتی به معنای خودش نباشه، مطلوب شما رو ثابت نمی کنه. این تتمه‌ای بود از دیروز.
خب
بریم
خب بله دیگه.
پس چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ احتیاط چیکار بکنیم؟ بفرمایید.
شما فرمودید معنا
عجیبه. میگم چه بکنیم؟ هیچی، پس باطل شد دیگه. پس مجمل شد از صدم روایت مجمل شد دیگه. نمیدونیم احتیاط معناش چیه. اگر این دو جمله نبود، احتیاط به معنای خودش بود و هیچ اجمالی هم نبود، استدلالش خوب بود، ولی به قرینه این دو جمله ما متحیر میمونیم که اون احتیاط رو چی معنا کنیم. حالا که متحیر میمونیم، پس دلالت میشه مجمل و دلالت مجمل به درد استدلال نمیخوره. خب این تتمه حرفایی که از شد اشکال کرد اون آقا، اینم جوابش. خب حالا بریم سراغ همون ضعف سند. یعنی خلاصه این دو تا این روایت دو اشکال داره، یکی اشکال دلالی داره که از این جهت، یکی هم اشکال سندی. اون وقت ایشون راجع به اشکال سندی صحبت میکنه، اسم یعنی صاحب حدائق رو ایشون میگه این از کسایی است که آمده این روایت رو تضعیف کرده از نظر سند. البته قبل از ایشون مرحوم مجلسی کرده، ایشون پیدا نکردن، مرحوم مجلسی اولین کارو کرده، ضربه ای زده به این کتاب. این کتاب تو حوزه اصلا آبرویی نداره، یعنی به کتاب قوال لعالی که مؤلفش ابی جمهور احصائیه، این کتاب نتونست کمر راست کنه. چرا؟ به خاطر مرحوم مجلسی. جلد اول صفحه 31، البته تندی بهار وا نکنی، صفحه 31 127 صفحه مقدمه داره، یا 227 صفحه، 227 صفحه مقدمه داره، تاریخ ولادت مجلسی، تاریخ فوتش، آثارش، شاگرداش. قرد این که میگم 31، تندی جلد اول وا نکنی میگی صفحه 31 نی، نه 31 بهار، یعنی وقتی اون مقدمه تمام میشه 227 صفحه، بعد عکس مرحوم مجلسی رو میندازه، بعد میگه هاذا کتاب البهار، صفحه 31 کتاب بهار، اینجور اسم این کتاب رو میاره، میگه صاحب این کتاب ولو خیلی معروفه به فضله، یعنی آقای ابی جمهور احصائی، ولی به نظر من هیچی بلد نی، اصلا تشخیص نمیده، پوست و از مغز تشخیص نمیده، یک مش اخبار متعصبین عامه رو وردش در این کتاب آورده و خلاصه این کتاب حسابی محکومش میکنه. از کردم در 15 سال پیش این کتاب چاپ شد، مرحوم آقای نجفی هم تقریر مفصلی زدن، آدم فکر میکرد که خب کتاب یه جونی گرفته، ولی نه، به خاطر اینکه مرحوم مجلسی این کتاب رو محکوم کرده و گفته صاحبش خلاصه از نظر اعتقادات خودشون مشکل داشته، چون یه اعتقاداتی نسبت میدن به آقای ابی جمهور احصائی، مرحوم مجلس خود کتابو، صاحب کتابو، همه رو محکوم میکنه، ولی ایشون چون ندیده اونجا رو، اسم اونجا رو نمیاره. بهار جلد اول صفحه 31. و اما آقای صاحب حدائق، اینو ایشون دیده، جلد اول حدائق صفحه 99، آقای صاحب حدائق قضاوت کرده راجع به این کتاب. اصلا یه رساله میگن ایشون نوشته، در دسترس نی، صاحب حدائق یک رساله بر محکومیت کتاب و صاحب کتاب، ولی اون رساله دم دست نی، ولی عبارتهای حدائقشون دم دسته. جلد اول حدائق صفحه 99 آمده شروع کرده حمله کرده به این روایت. اولا خود این روایت ایراد داره، مرسل است، مرفوعات، جای دیگه بود ارزش نداشت، چرا صد به این که تو کتاب قوال لعالیه که خود کتاب ضعیفه، صاحبش متهم است به این که اهل تسامح و تساهل بوده، یعنی خیلی سهلنگار بوده در نقل روایات. خلاصه مطلب اینا همه مؤیده بر این که این روایت ضعف سند داره، ضعف دلالتش هم که ما از خارج عرض کردیم روایت از کار افتاد. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد بله آقای اخباری، هاذه روایت، جواب اون اخباری رو داریم میدیم، درسته این روایت اخصه از اون اخبار تخییر، یعنی اخبار علاجیه، اون اخبار علاجیه عامه، این خاصه، قانون خاص هم همونیست که شما گفتین، الا اما چه خاصی؟ خاص تام و سند، انها، این روایت ضعیف و سنده، اون وقت یک روایت ضعیف و سند نمیتونی به تخصیص بده اون همه روایات معتبر رو، اون وقت راجع به ضعف سند داره تعقیب میکنه. و قطعنا که مرحوم مجلسی را اگر نقل میکرد قطعا بهتر بود که دو تا ضعف سند میشد. قطعنا صاحب الحدائق، خب میدونید که صاحب حدائق خودش اخباریه، اخباری هم تو روایات خدشه سندی نمی کنن، اخباریین هر روایتی به دستشون بیاد عمل میکنن، ولی ببین این روایت چقدر معیوبه که خلاصه به قول معروف میگن این چه مردهیه که مرده شور دیگه دلش میسوزه برای او، انقدر این روایت کارش خرابه که صاحب
حدائقی که اخباریه و دعوش این نیست خدشه بکنه در سند روایات، آمده در سند این روایت خدشه کرده. و طعن صاحب الحدائق فیها، در این روایت جلد اول حدائق صفحه 99 حدیقر آمده ایشون طعنه زده به خود روایت و به کتاب قوال لعالی و به صاحبش فقاله. این عین عبارت شیخ یوسف بهرانی در کتاب حدائق. قال ار روایت المذکوره لم نقف علیها فی غیر کتاب القوالی. ما هرچی گشتیم این روایتی که دیروز خوندیم پیدا نکردیم، اطلاعی پیدا نکردیم، فقط جاش کتاب قوال لعالیه که اگه جای دیگه هم بود باطل بود، چون مرفوع است، مرسل است، چه رسد به این که دیگه در این کتابم هست. ما اما هیا علیها مضافن به اون عیبی که بر این روایت ها، عیب چیه؟ من الارسال، دیرو گفتیم مرفوعه، زراره ان صادق، اینو اصطلاحا هم مرفوعه میگن هم مرسله میگن. دیگه چه عیبی هست؟ ما علیه الکتاب، اون عیبی که کتاب مذکور بر اون عیبه. کدوم عیب؟ من بیان. یه کلمه نفهمیدیم
مذکور هر کی داره؟
گفتم که یکیه. اگر گفتیم ان صادق، زراره ان صادق، به این اصطلاحا مرفوعه میگن، مرسلم میگن، چون همه روات قطع شده. اگه بعضی از روات قطع بشه میگن مقطوعه. این نه، این فقط میگه ان زراره ان صادق به این روایتی که آخرین راوی رو نقل کرده، یعنی اولین راوی رو نقل کرده، این طرفیا رو هیچ کدومش رو نقل نکرده، ارسال میگن، مرفوعم میگن، و الا بعضیاش باشه بعضیاش نباشه مقطوعه میگن. ایشون میفرماد عیب دوم اون چیزی که این کتاب بر او، اون چیز کدامه؟ من نسبت صاحبهی، ابن ابی جمهور احسایی، صاحبش رو نسبت میدن به تساهل در نقل اخبار، به اهمال کاری در نقل اخبار، و خلط قصه ها به سمینه ها، چاقار قاطی لاغرا کرده، غصه ها لاغره، سمینا چاقه، لاغر آقا لاغرا رو قاطی چاقا کرده. مگه گوسفنده؟ نه، کنایه. لاغرا یعنی خبر ضعیفا، چاقا یعنی خبر صحیحا. ایشون میفرماد این آقا اومده لاغرا رو با چاقا قاطی کرده. یعنی چی؟ یعنی صحیح رو با سقیم قاطی کرده. صحیح معنای سمینه، سقیم معنای غصه، غصه یعنی لاغری، لاغری کنایه است، و وقت این سقیم معنای اون لاغری رو کرده. ما میگیم خبرهای لاغر یعنی خبرهایی که سقیمه، ضعیف و مریضه، اینا رو مخلوط کرده با خبرهای چاق. خبر چاق کدومه؟ یعنی خبرهای صحیح. البته لف و نشرش مشوشه، باید اولیشون بگه سقیمه ها و صحیحه ها، اول قصد رو معنا کنه بعد سمینو، ولی اول سمینو معنا کرده بعد سقیم رو، یعنی قصد رو. به این میگن لف و نشر مشوش. خلاصه مطلب این آقا اومده خبرای ضعیف و سقیم رو با خبرای صحیح مخلوط کرده. کمن لا یخفا الا من لا هدل کتاب المذکور. اگر کسی این کتابو مراجعه بکنه واقعا قضاوت میکنه که همینطوره، ولی حق مطلب آقا، من یه موقعی خیلی علاقه پیدا کردم این کتابو تقریبا همشو نگاه کردم، یه روایتای خیلی جالبی توشه که هیچ جا من ندیدم. من یادم یه روایتی رو تقریبا 30 سال دنبالش میگشتم، تقریبا 27-8 سال 30 سال میگشتم پیدا نکردم، اونجا پیدا کردم. غلط یه کتاب اینجوریه، خیلی زحمت کشیده، خیلی اخبار جمع کرده، ولی عرض کردم دیگه بیشانس شده ایشون، مرحوم مجلسی باهاش طرف شده و بعدم صاحب حدائق باهاش طرف شده، آبروی این کتاب و صاحب کتاب همه از بین رفته. ولی در این حال انصاف مطلب اینه، همونطوری که آقای نجفی هم تعریف کردن، انصاف مطلب نمیخوام در بس، روایات خوبی هم در این کتاب هست. ثم خب تا اینجا چی شد آقا؟ استدلال به هم خورد. استدلال آقای اخباری که با این روایت میخواست بگه شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه عدم و نسخ، باید احتیاط کنیم طبق این روایت، روایت از کار افتاد، هم از نظر سند هم از نظر دلالت، پس احتیاط واجب نیست. خب احتیاط واجب نیست چی بگیم؟ دیگه چی بگیم جاش اینجا نیست. چهار قوله، چی بگیم، ما فقط اینجا میخوایم بگیم حرف این آقایون درست نی، احتیاط واجب نی، روایت و اکار انداخت نی. اما حالا که احتیاط واجب نیست چی بگیم؟ چهار قوله. اون چهار قولم جاش اینجا نیست دیگه، انشالله در کتاب تعادل و تراجی که آیا در خبرین متعارضین چی کار باید بکنیم. بعضی آمدن آقا، آمدن یه قول اینه، آمدن اون خبری که موافق اصله اونو ترجیح دادن بر اون دیگری. الان سمن العذرت سختون مخالف اصله، چون هر تکلیف تحریمی و وجوبی برخلاف اصل اولیه، چون اصل اولی اینست که هیچ تکلیفی انسان نداره، اصل اولی اباحه اشیاست. خب اومدن چیکار کردن؟ گفتن اصالت البراءه مرجح لا بأس است. سمن العذرت سختون میگه حرامه، لا بأس به العذر میگه عیبی نداره. این اصالت البراءه اینو تأیید میکنه. پس بعضی آمدن چیکار کردن؟ گفتن چون که اصالت البراءه با این لا بأس موافقه، این که انم مرجح او میشه، آمدن این طرف رو گرفتن و حکم کردن به اباحه. این یک قول. بعضیا گفتن نه، اینا اصل و مرجح گرفتن، بعضیا اصل و مرجع گرفتن. یعنی چی؟ گفتن تعارضا تساقطا رجوع به اصل میکنی. این یه بحثی آقا در جای خودش میاد که آیا اصالت البراءه مرجح یا مرجعه. آخر صفحه 472 با این نسخه‌ای که دست منه، این رسائل 475 صفحه است، آخر صفحه 472 یعنی سه صفحه مونده به آخر کتاب، ایشون این بحث اونجا میکنن آیا اصالت البراءه رو مرجح احد الخبرین بدانیم. یعنی بیان بگیم الان این لا بأسه اصالت البراءه تقویتش میکنه، میگه عیبی نداره. و اصالت البراءه هم که میگه عیبی نداره، میشه اصالت البراءه مرجح، یعنی مرجح اون خبری که میگه لا بأسه به بیع الاذر. بعضیا گفتن نه، تعارضا تساقطا، هم او رو میذاریم کنار، هم او رو میذاریم کنار، اصالت البراءه نمیدونیم آیا ادر فروشی حلال یا حرامه. حتا حلاله، مرجع شد. بنا بر قول اول اصالت البراءه شد مرجح، بنا بر قول دوم شد مرجع. این دو قول. قول سوم توقف. اومدن گفتن آقا توقف کن. توقف یعنی توقف از فتوا، نه فتوا به حرمتش بده، نه فتوا به حلیتش بده، توقف کن. عملا مخیری به هر کدوم میخوای عمل کنی، اما فتوا بر طبقش نده. این سه قول. قول چهارم تخییر. گفتن آقا مخیری، شما میخوای به این خبر عمل کن بگو حرامه، میخوای به اون خبر عمل کن بگو حلاله. تخییریام دو قولن، بعضیاشون تخییر بدوی ان، بعضیا تخییر استمراری ان. یعنی چی بدوی؟ یعنی اومده گفته اگه حرامه رو گرفتی تا آخر عمرت حرامه، دیگه حق نداری. ولی استمراری ها میگن نه، شما مخیری، یه دفعه میتونی بگی حلاله انجام بدی، یه دفعه بگی حرام انجام ندی. اینا درسته یا نه کاری نداریم، ما فقط میخوام بگیم واجب نیست احتیاط. اما چی باید بگیم؟ آیا اصل و مرجح بدانی یا مرجع بدانی یا توقف بکنی یا حکم به تحییر بکنیم؟ انشالله دیگه اینا سر جای خودش، به کار اینجای ما ربطی نداره. لذا ایشون میفرما ثم اذا لم نقل به وجوب الاحتیاط، وقتی قائل نشدیم به وجوب احتیاط، روایت رو از کار انداختیم، پس چی باید بگیم؟ 4-5 قول که دیگه اینجا نمیگیم. 1. ففی کون اصل البراءه مرجحن. آیا میتونیم بگیم اصل براءت مرجح هر کدوم بود به اون عمل بکنی؟ یک قوله. یعنی بیا با اصالت البراءه لا بأس رو ترجیح بده، چون موافقه با اونه، به اون عمل بکن. که شیخ انصاری در اون سطر آخر همون صفحه 472 میگه یشکه، این درست نی، اصالت البراءه چی همیشه مرجعه، تعارضا تساقطا رجوع میکنی، نه اینکه اصالت البراءه بیاد ترجیح بده. یه قدری فکر بکنی ورشش هم روشنه با، برای که اصالت البراءه در حد دلیل نی، دلیل کاشف از واقعه، اصالت البراءه ناظر به ظاهره، این در حد اونیست که بخواد رو ترجیح بده. این اولا. و ثانیا الاصل و اصیل حیث لا دلیل، اصل وقتی معتبره که دلیل نباشه. اصلا اینجا اصل نی، از کجاها؟ اونجا که دلیل نباشه الاصل و اصیل حیث لا دلیل، یعنی اصل در اون جاها معتبره که دلیلی نباشه. وقتی ما دلیل داریم، یکیش میگه حرامه یکیش میگه مباحه، اصلا اصلی اینجا پیدا نمیشه تا بیاد احد ما رو ترجیح بده. از کدام همین یه دونه شو گفتم دیگه، بقیهش توضیح نمیدم. چی کار باید بکنیم؟ قول اول این که میایم اصالت البراءه رو مرجح قرار میدیم لما یوافقو، مواجهه اون چیزی که موافق اصل براءته، یعنی لا بعث به بیع الازره، اینو میایم مرجح او قرار میدیم. این یک قول. قول دوم کون الحکم الوقف، یعنی توقف، یعنی سکوت از فتوا. توقف نوعا معناش اینه، یعنی به این جاهایی که رسیدی توقف کن، عملا مخیری، یا به این عمل کنی یا به او، ولی فتوا نده، نه فتوا به حرمت بده و نه فتوا به اباحه بده. این دو قول. قول سوم که حق اینه، الرجوع الی الاصل. ببینید الرجوع الی الاصل یعنی چی؟ یعنی اصل مرجعه، یعنی تعارضا تساقطا، هر دو روایت رو بنداز کنار، مرجع این درسته. در اونجام که میرسیم انشالله ایشون همینو تقویت میکنه، میگه این دو روایت، یکیش میگه حرامه یکیش میگه حلاله، تعارضا تساقطا، مرجع اصله. اصل مرجح نمیتونه باشه ولی مرجع میتونه بشه. این قول سوم. قول چهارم التخیر بین الخبرین، یعنی مخیری به این عمل بکنی مخیری به اون عمل بکنی. اینا هم دو طایفه میشن، آیا تخیر بدوی یا استمراری. مشهور میگن بدوی، هر جا به شما گفتن مخیری یعنی مخیر بدوی هستی، هر کدومو به دلخواه خودت انتخاب کردی دیگه همین انتخاب کن تا آخر. ولی بعضی یا میگن نه، تخییر استمراری. این تخییری هم دو دستن، یکی تخییر بدوی که اول الان، یکی تخییر استمراری یعنی دائما. وجوه یعنی چی؟ یعنی ازالم نقول، اگر گفتیم احتیاط واجب نی، آیا او رو بگیم؟ او رو بگیم؟ او رو بگیم؟ او رو بگیم؟ وجوهون، چی باید بگیم؟ وجوهیه. لیس هنا محل و ذکره، اینجا دیگه بیشتر از این تا به این بحث رو نداره. فان المقصود هنا، ما تو کتاب براءتیم، مقصود ما فقط نفی وجوب احتیاطه. در مقابل اخباری میخوان بگم ما هیچ جا شبهه حکمیه تحریمیه احتیاطش واجب نی، حتی در اون جایی که منشأ شبهه تعارض النصین باشه والله العالم. بقیه هنا شیئون، این عبارت بقیه هنا شیئون دو صفحه مونده به آخر کتاب، صفحه 473، یعنی 470 دقیقاً ها، دقیقاً 475، دو صفحه قبلش رو نگاه کنی، این همینجا بقیه هنا شیئون. یه بحثی آقا جای مطرحش هم همونجاست، یعنی ما بعد اونجا بیایم این بحث رو مطرح کنیم و ایشون اونجا مفصل بحث کرده، ولی در این حال به خاطر اینکه تعارض و نسه اینجا مطرح شد، اون بحث رو میخواد اینجا هم بگه. غرض این عبارتهای اینجا رو اونجا هم شما پیدا بکنید، منتها اونجا کامل تره. مثلا بعضی کلمات در اونجا هست که لازمش داریم ولی در اینجا نی. حالا بحث اینه، ما یه ناقل داریم یه مقرر. خبر ناقل خبر مقرر یعنی چی؟ خبر ناقل یعنی خبرهایی که دلالت بر اثبات تکلیف میکنه. میاد میگه ثمن العذرت یحرم، عذر فروشی حرامه، به این میگن ناقل. چرا میگن ناقل؟ برای اینکه اصل اولی اباحه اشیاست، خوندیم دیگه، اصل در اشیا اباحه است مگر دلیل بر حرمتش برسه، و ما هر چیزی رو که دلیل بر حرمتش نداشته باشیم طبق اون اصل اولی حکم به اباحه میکنیم. و علاوه عقلم که میگه عقاب بلا بیان قبیحه، اون وقت اگر یه دلیلی آمد گفت این چیز واجبه این چیز حرامه، به این میگن چی؟ ناقل. یعنی ما رو نقل داده از اون اباحه، از اون عدم تکلیف به تکلیف، هم شامل وجوبی میشه هم شامل تحریمی. هم این روایتی که میگه فلان چیز حرامه بهش میگن ناقل، هم اون روایتی که میگه فلان چیز واجبه. مثلا یه روایت میگه در نماز سوره واجبه، یک روایت میگه واجب نیست، یک روایت میگه عذر فروشی حرامه، یک روایت میگه حرام نی. به اون حرامه، به اون واجبه بگو ناقل. چرا؟ برای اینکه در اصل هیچ تکلیفی نبوده، هیچ حرمت و وجوبی نبوده. الان که این میگه حرامه، مال از اون حال نقل داده به اینها. این که الان میگه واجبه، ما رو نقل داده از اون عدم تکلیف به تکلیف. وقت به اونی که موافقه با اصله میگن مقرر، که ایشون کلمه مقرر اینجا نداره، اونجا داره. مقرر یعنی مؤید. این که میگه حذر فروشی حرام نیست، مؤید چیه؟ مؤید قبح قابل بیان، مؤید اصل در اشیاء اباحه. پس اون یکی هم همینجور، اون که میگه در نماز سوره واجب نی، به این میگن مقرر. چرا؟ برای اینکه در اصل هیچی واجب نبوده. این روایتی که میگه سوره واجب نی، این میشه مقرر او. پس چی شد بحث آقا؟ ما یک عنوان ناقل داریم، یه عنوان مقرر داریم. ناقل یعنی چیزایی که دلیلهایی که بر ما تکلیف درست میکنه، حالا یا تکلیف وجوبی یا تکلیف تحریمی. اون دیگری که میگه نه، نه واجبه نه حرامه، به اون میگن مقرر، چون مؤید اون حکم اولیه. این یک عنوان مؤیده دیگه، مقرره یعنی مثبت همون حکم اولیه. خب یه عنوانی دیگه هم ما داریم، یه عنوانی دیگه چیه؟ داری ایش حمام میره اینجا، سر و صورت و مدتی داری میشونه، الان خوابش میگیره، غذا میخوره، بعد حموم میره، الان کلال خلاف و کاری دیگه نمی کنه. عنایت بفرمایید. یه عنوان دیگه هم ما داریم، حاضر و مبیح. حاضر با زین یعنی چی؟ حاضر یعنی من. یک روایت حاضره، کدوم روایت حاضره؟ اون که میگه سمن العذرت صحتون. حاضر با زین یعنی حرمه، به این میگن حاضر. اون که میگه لا بعثت، به اون میگن چی؟ به اون میگن مبیح. پس دوتا عنوان شد، ناقل و مقرر، حاضر و مبیح. خب اون ناقل شامل وجوبی و تحریمی هر دو میشه، نسبت این دوتا عام و خاص مطلقه. یعنی اون اولی که میگن ناقل هم شامل وجوبی ها میشه، هم شامل تحریمی ها. دقت کردین؟ ولی این آخری خاصه، فقط شامل تحریمی ها میشه. یعنی این روایت حاضره میگه حرامه، اون روایت میگه مبیحه. نسبت این دوتا عنوان عام خاص مطلقه، اولی عامه دومی خاصه. چرا اولی عامه؟ برای اینکه هم شبهات وجوبیه رو میگیره هم تحریمیه رو. یعنی این میگه واجبه، میشه بهش بگیم ناقه، میگه حرامه، میشه بهش بگیم ناقه. پس اولی عامه، ولی دومی عنوانش خاصه. این حاضره، این مبیحه. یعنی این روایت میگه این محظوره، حرامه. اون دیگری میگه نه خیر، مبیحه و حرامی. این دوتا عنوان رو ما داریم. آیا ناقل مقدم است بر مقرر، یا مقرر مقدم است بر ناقل؟ اینا فهرست درس فرداست، بله تطبیق دیگه نمیتونیم بکنیم، حرفای متفرقه امرو خیلی زدیم. آیا اختلاف اول کسی که این اختلاف رو مطرح کرده، مرحوم محقق صاحب شرایع در کتاب معارج الاصول، چون ایشون یک کتاب اصولی مستقل داره به نام معارج، صفحه 156 المسئله تو سامنه، صفحه 156 مسئله هشتم ایشون همینو مطرح میکنه. ایشون میگه علما عنوان کردن که اینا اختلافیه، این اختلاف را آقای محقق در معارج فرموده. یعنی فرموده علما اختلاف دارن، اگر ما یه ناقل داشتیم، یه مقرر داشتیم، آیا ناقل رو مقدم کنیم بر مقرر، یا مقرر رو مقدم کنیم بر ناقل؟ اگر این حاضر بود، اون مبیح بود، حاضر رو مقدم کنیم بر مبیح، یا مبیح و مقدم کنیم بر حاضر؟ مسئله اختلافیه. انشالله ادرو فردا تطبیق میکنیم.